أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين حمدا نؤمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه والحمد لله رب العالمين حمدا يرتفع منا إلى أعلى الليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولم يجعلنا من سائر الأمم والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم لأن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. و به جهت عرض ادب محضر حضرت مهدی علیه السلام به دعایی برای سلامتی آقا و تجدید در فرجشان بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک. به محضر حضرت سیده جلیله فاطمه زکیه اولیا مخدر حضرت زهرا صلوات دیگری تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلن عظمش. آیا به درستی چه اتفاقی افتاد که در کمترین زمانها حدود 50 سال از شهادت پیغمبر بیشتر نگذشته جامعه اسلامی، نمیگم جامعه بیدین و لایک، جامعه اسلامی علیه ارزش‌ها قیام کردن؟ لشکر عمر صد 30,000 تعداد آدم داره، در مقابل امام حسین علیه السلام دیگه اون بالاترین نقل رو که ما بخوایم در نظر داشته باشیم حدود 150 نفر، ولی 72 نفر نقل مشهور. دقت میکنین جمعیت این ور رو با جمعیت اون ور رو مقایسه میکنین؟ قابل مقایسه است؟ 30,000 نفر نظامی در مقابل امام حسین علیه السلامی که کلشون حدود 150 نفر. اونم یه جوری سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن و یه مصائبی رو در کربلا همون جامعه اسلامی و همون امت اسلام به بار آورد که در کل تاریخ بشریت قبل امام حسین سابقه نداشته، در آینده هم این چنین مصیبتی دیگه اتفاق نخواهد افتاد به این کیفیت. طرف آمده پیش عبیدالله، اسید نامیست، یکی از اون ده نفر، میگه باید تا رکاب مرکب من رو طلا بگیری. برای چی؟ برای کدوم خدمت؟ چیکار کردی تو کربلا؟ این عبارت تاریخ ها خیلی نقل کردن، ابی مخنف نقل کرده، مرحوم فرهاد میرزا صاحب قمقام نقل کرده، خیلی ها اینو نقل کردن. گو باید تا رکاب مرکبن رو طلا و نقره بگیری. املع رکابنا ذهبن و فضه. برای چی؟ چیکار کردی تو؟ نحن رضضنا الصدر من بعد ظهری. من جز اون ده نفری بودم که بر مرکبها نشستیم و بر بدن پسر فاطمه تاختیم. سرشو گرفته بالا با افتخار میگه باید تا رکاب مرکب من رو طلا بگیری، نقره بگیری. من اینم، این کمونیست و متریالیست و لایک نیست، مسلمانه، مسلمان. پسر حضرت زهرا رو به شهادت رسونده به همین کیفیتی که بنده دارم عرض میکنم، با افتخار سرش رو بلند گرفته یا ما بودیم، همچی پاداش هم باید به من بدی. اینجور آقا جامعه علیه ارزش ها به پا خواست، اینجوری جامعه علیه خوبی ها بلند شد. حالا چقدر از پیغمبر گذشته؟ چند سال از پیغمبر گذشته؟ 50 سال حدودا. در دو طرف تو لشکر سید و شهدا سلام الله علیه تو عمر سعد هم بوده، سپاه عمر سعد، اصحاب پیغمبر حضور داشتن. اون چیزی که من به ذهنمه حدود شاید 8 نفر از اصحاب پیغمبر، یا حالا مردد شدم 8 یا 4 بین این دوتا، از اصحاب پیغمبر محضر سید الشهدا بودن، یعنی کسانی که پیغمبر رو دیدن، حرفای پیغمبر رو در رابطه با امام حسین شنیدن. فاصله ای نیست، زمانی نگذشته این جور جامعه تغییر بکنه. چرا؟ یه سوال خیلی مهمیه که باید از این سوالات و از گذشته های تاریخ به نفع زندگی امروزمون عبرت بگیریم. و فقط همین الان اگر بخواد اون حادثه خدای نکرده دوباره تکرار بشه، ما کجا وایمیستیم؟ خیلی مهمه. زود میگه آقا زیر پرچم امام حسین. معلوم نیست تو اون همه مسلمون 72 نفر رفتن زیر پرچم سید الشهدا. حکومت، تبلیغات، رسانه، اینا رو در نظر داشته باشه. آره، خب سوال واضح. یه سوال دوم من مطرح بکنم همینجا. آیا پیغمبر در معرفی امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین کمکاری کرد که نتیجه این شد؟ نمیشناختن امام حسین رو به درستی؟ اینی که 61 سال بر منبرها به ساحت مبارک امیر مؤمنان جسارت کردن، دیشب شمعش و محضرتون عرض کردم، نمیدونستن امیرالمؤمنین کیه؟ پیغمبر اونجوری که باید معرفی نکرد؟ یه ذره اگر کسی اهل مطالعه تاریخ باشه پاسخ براش واضحه. پیامبر از اولین لحظه‌ای که کار رو به دست گرفت تا به اون لحظه‌ای که سر مبارکش در دامن امیرالمؤمنین علیه السلام بود، مستمر فضائل امیرالمؤمنین گفت، مستمر مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام رو فریاد زد. از هر بهانه‌ای پیغمبر برای معرفی امیرالمؤمنین استفاده کرد. من نمیگم ها، اینایی که بنده دارم عرض میکنم خیلی هاش ناظر به متون اهل سنته. یه پرنده آوردن برای پیغمبر، حدیث طیر مشوی. بسیاری از اهل منبر بر منبرها گفتن، شما هم شنیدید، ولی من میخوام به نفع بحثم استفاده بکنم ازش. یه پرنده مخصوص گذاشتن سر سفره پیغمبر. به محضی که پرنده رو گذاشتن، حضرت دستار رو گرفت بالا، یکم غذاش خاص بود، خدا میشه اونی که محبوب ترین خلق پیش تو با من همکاسه کنی؟ تو نقلی که من دیدم، به محضی که پیغمبر این دعا رو کرد، سعد ابن ببخشید انس ابن مالک که نوکر پیغمبر بود، 4 سال نوکری پیغمبر رو کرده و آخر هم عاقبت به شر شده، صرف اینی که یه نفر به پیغمبر وصل شد جز اصحابه پیغمبر بود، این دلیل نمیشه که عاقبت به خیر بشه. نه، خدا یک لحظه ما رو به حال خودمون وا نگذارد. نفس پیغمبرم بهش خورده ها، ولی آخرش هم عاقبت به شر مرد. انس ابن مالک رو عرض میکنم، میگه تا پیغمبر این دعا رو کرد گفتم خدایا میشه این دعا در حق سعد ابن معاذ مستجاب بشه؟ میشه این دعا در حق سعد بشه؟ سعد ابن ابی عباده ببخشید، سعد ابن ابی عباده، تو از انصار بود و این هم طایفه ایش بود. میگه به محضی که پیغمبر دعا کردم، منم همچو آرزو کردم، چند لحظه گذشت، البته یهو دیدم در میزنن. طبق این نقل کی؟ ابوبکر. حضرت فرمود برش گردونید. نفر دوم طبق این نقلی که من دارم عرض میکنم، دومی آمد، پیغمبر فرمود برش گردونید. الله اکبر. میگه من دلم میخواد سعد باشه. طولی نکشید یک مرتبه دیدم که در میزنن، آمدم پشت در، امیرالمؤمنین علیه السلام، من خودم برش گردوندم. گفتم برو که پیغمبر الان کاری دارن. به یه بهانه هست امیر رو فرستادم. آقا رفتن دوباره اومدن و دیدم اون سفره، امیر مؤمنان علیه السلام بر اون طعام با پیغمبر شریک شد. این حدیث در میان شیعه جزء متواتراته، یعنی حدیثیه که مولای درزش نمید. و جالب توجه اینه که سنیان هم اعتبار این حدیث رو امضا کردن. یعنی یه وقتی آقا با یکی از اهل سنت بحثت شد، گفتگو کردی، حدیث طیر مشوی، طیر به معنای پرنده، واضح مشوی هم یعنی بریان شده، سنی و شیعه رو تایید کردن. خب دعای پیغمبر چیه؟ خدای محبوب ترین خلق. آخه میشه محبوب ترین خلق خدا در میان امت باشد و امت برن جای دیگه و خدا هم رضایت بده؟ نمیشه. شما از حدیث طیر مشوی بیا به جریانی که باز اینو خیلی از بزرگان اهل سنت من جمله مسلم ابن حجاج نیشابوری نقل کرده، صاحب صحیح مسلم، دومین کتاب حدیثی معتبر در میان اهل سنت صحیح مسلم، اینو نقل کرد که معاویه ابن ابی سفیان، لعنت خدا بر معاویه، آقا تو لعن معاویه کوتاهی نکنید، لعنت خدا بر معاویه، اینجا دیگه جای تغییر نیست، به سعد ابن ابی وقاص امارت داد، حکومت داد. سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد از طرف معاویه مأمور شد مثلا بره یه جایی رو به عنوان حاکم و استاندار. امر سعد، این عین عبارت تاریخه و عین عبارت روایتی است که مسلم آورده، امر معاویه سعد ابن ابی وقاص، یعنی بهش امارت داد، حکومت. اینم رفت و بعد از مدتی گزارشگرا خبر دادن به معاویه که آی معاویه، تمام استانداران تو و فرمانداران تو سب امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارن اجرایی میکنن الا سعد ابن ابی وقاص، سعد زیر بار این دستور نرفته. معاویه سعد رو خواست، گفت بلغنی انک لا تسب علیا، به من خبر رسیده که تو حاضر نشدی به امیرالمومنین جسارت بکنی. درسته؟ گفت بله درسته. گفت برای چی؟ گفت آی معاویه، تا زمانی که 3 تا خصوصیت از علی ابن ابی طالب به ذهن من، آقایون بزرگوار، این رو مسلم ابن حجاج داره نقل میکنه، صاحب صحیح مسلم، و بسیاری از سنیان این رو گزارش کردن چون صحیح مسلم این رو نقل کرده. گفت تا زمانی که 3 تا خصوصیت از امیرالمؤمنین به ذهن من هست، اصلا نمیتونم به ساحت امیرالمؤمنین جسارت بکنم، که یکی از این خصوصیات اگر برای من بود، احب و الیه، برای من محبوب تر بود از این که تمام شتران موسوق رو به نام من بکنن و ملک تلقه من باشه، یه دونش اگه مال من بود. گفت خب بگو ببینم اون 3 تا چیه. گفت آقای معاویه تو که نبودی، ما بودیم در روز خیبر، چون معاویه در 8 هجری مسلمان شده، میدونید که اونم به زور مسلمان شده، اسلامش اسلام جبری بوده و لحظه ای طرفت العینی به خدا و پیغمبر این ایمان نیاورده. و کوتاه هم نمیایم از این حرف، پاشم محکم وایستادیم و وای میستیم، کلی هم مستند داریم برای این حرف. تو نبودی ولی ما بودیم روز هفته سال 7 هجری در فتح خیبر، وقتی که فلانی رفت و به ذلت برگشت، اون یکی دیگه رفت و به ذلت برگشت، مسلمان ها خیلی دیگه از جهت روحی خودشونو باخته بودن، کار پیش نمی رفت، گرسنگی تشنگی فشار آورده بود، کار به جای رسیده بود که آقا از گرسنگی بسیار پیغمبر اجازه داد حمار و الاغ ذبح کردن و خوردن بعضی از مسلمان ها. کار به اینجا رسیده بود. میگه همه روحیا خراب، پیغمبر از خیمه آمد بیرون، فرمود فردا والله لاعطین رایت غدن، فردا رجلا کرارا غیر فرار یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. علم رو من فردا به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر دوستش دارن و او متقابلا خدا و پیغمبر رو دوست میدارد. یا همه ما صبح اول وقت آمدیم گردنمون هم اینجوری میکشیدیم برای که پیغمبر ما رو ببینه و اون مدالی که پیغمبر فرمودن دیروز به سینه ما بیفته. همه منتظر بودیم که پیغمبر، اتفاقا تو اون صحنه و تو اون لحظه امرالمومنین هم نبود. حضرت آمدن تو جمع یه نگاهی کردن، فرمودن این ابن عمی علی، پسرعموم کجاست؟ گفتن بهی رمدون، چشم درد داره، تو خیمه است، از چشم درد بسیار شدید طاقتش تاق شده. حضرت فرمود صداش کنید بیاد. امیر مؤمنان رو صدا، ما دیدیم اونجا پیغمبر عنایتی کرد که خود حضرت امیر یه جایی فرمودن دیگه تا آخر عمرم من مبتلا به چشم درد نشدم به عنایت پیغمبر. دیدیم در آن میدان وجود مبارک پیغمبر علم را به دست امیر مؤمنان داد، دیدیم میمنه را به میسره دوخ، دیدیم در آن میدان فتح الفتوح کرد، دیدیم امیر مؤمنان علیه السلام فاتح خیبر شد. کسی که محبوب ترین خلق خداست، کسی که محبوب ترین خلق خدا پیش پیغمبر پیش خدا محبوب ترینه، آخه من چجوری بی آدم جاست؟ این یک. دومین خصوصیت، اون روزی که پیغمبر در تبوک خودشون تشریف بردن، خیلی هم با پیغمبر رفتن، امیرالمومنین رو گذاشتن. خیلی جالبه، امیرالمومنین رو به عنوان جانشین و خلیفه گذاشتن. شروع کردن منافقین، خب منافقین میخواستن دسیسه کنن دیگه. داستان تبوک میدونید، در تبوک چون تو همه جنگ و سریه ها در همه غزوات و سرایا امیرالمومنان کنار پیغمبر بود، در تبوک هم ذهنیت منافقین این بود که امیرالمومنین میره کنار پیغمبر، موقعیت خوبه، میتونیم دسیسه کنیم، کودتا کنیم، حکومت رو به نفع خودمون تمام بکنیم. امیرالمومنین و پیغمبر گذاشت، همه نقشه ها براب شد. شروع کردن امیرالمومنین رو مسخره کردن. آقا حضرت امیر علیه السلام خودشون رو رسوندن، مثل که پیغمبر یه منزل از مدینه فاصله گرفته بود، حضرت خودشون رو رسوندن اونجا، گفتن یا رسول الله یه حرفای میزنن نیش داره. اون جمله معروف رو پیغمبر، که باز اینو شیعه و سنی نقل کردن، متواترم نقل شده، حضرت فرمودن اما ترزا انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نمیخوای جایگاه تو پیش من جایگاه هارون برای موسا باشه؟ من شنیدم اینو، معاویه، من شنیدم که پیغمبر فرمود علی به منزله هارون است برای موسی. این دو. سوم در داستان مباهله، این آیه شریفه که حضرت رضا علیه السلام فرمودن مهمترین فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن این آیه مباهله، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. آیه در فضیلت امیرالمؤمنین. تو به من میگی بس ساحت مبارک کی جسارت بکنم؟ کسی که یه دونه از این فضیلت ها اگر برای من بود از اون ستا بهتر بود برای من، همه شطور بوسرخ عالم. و تا زمانی که جالب توجه این سعد ابن ابی وقاص زنده بود دیگه معاویه مزاحمش نشد و سعد لعنه با همه پلیدی‌ها و خباثتایی که این ملعون داره ولی این کارو نکرد، سب به امیرالمؤمنین رو انجام نداد. یعنی حتی تو اصحاب ببخشید معاویه و دشمنان امیرالمؤمنین اختلاف بود، یعنی یه عده حاضر نشدن به ساحت مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام جسالت بکنن. پیغمبر کوتاهی کرده؟ نه خیر. یه ذره گفتم اگر با تاریخ آشنا باشید میبینید همه جا پیغمبر سنگ رو تمام گذاشت در معرفی امیرالمؤمنین. پس چی شد آقا؟ پس چه اتفاق؟ پیغمبر که کوتاهی نکرد، چه اتفاق افتاد؟ ببینید رفقا، اینایی رو که من دارم عرض میکنم تحلیلی دارم محضرتون عرض میکنم. بعد از جریان و کودتای سقیفه، حالا این دیگه باز مفصل باید بهش پرداخت، که بعد از شهادت پیغمبر یک کودتای اتفاق افتاد. تمام شاخصهای یک کودتا رو ما در جریان قصب خلافت امیرالمؤمنین میبینیم، تمام شاخصها شما میبینیم، که حالا اینو عرض کردم باید بهش بپردازیم. کلی هم حرف داره، کلی هم بحث داره. یک خوف ایجاد کردن، یه ترس ایجاد کردن. مثلا جناب بخاری میگه لقد خوف عمر الناس، بعد شهادت وجود مبارک پیغمبر عمر یک ترسی در میان مردم را انداخت. میترسیدن، میلرزیدن، یه عده وحشت ایجاد کرد. یه عده رو کشتن، یه عده رو زدن، یه عده رو بستن، یه عده رو تطمیع کردن، یه عده رو تهدید کردن. مفصله دیگه، مفصله. بالاخره بعد از اون کودتا، بعد اون کودتایی که اتفاق افتاد، اینا رسانه رو به دست گرفتن. رسانه اون موقع، من دیشبم یه اشاره‌ای کردم محضرتون، یکیش منبر بود و اون افرادی که خودشون میپسندیدن رو بر منبرها سوار کردن. مثلا یکی از منبری‌های مطرح دوران عثمان خلیفه سوم ولید ابن مغیره است. یکیشون ولید ابن عقبه، اشتباه کردم، دوباره تصحیح کردم. از منبریای معروف، از منبریای شاخص. حالا دیگه برید شناسنامه آدم رو ببینید، رزومه آدم رو برید ببینید. اولا نسب این ولید ابن عقبه رو بد نیست یه نگاهی بکنید. ولید ابن عقبه ابن ابی معید، که یه ابی معید کیه و چجوری اصلا متولد شده؟ اینا کی بودن؟ بسیاری از اینها به قول مرحوم علامه امینی ریشه در لجن دارن. یه منبری گوینده است. مست لایعقل می آمد تو مسجد کوفه، مست لایعقل. نماز صبح رو می خون، گاهی دورکت رو سرکتی می خون. این شخصیتی است که خلیفه سوم این رو به عنوان امام جمعه و جماعت فرستاده کوفه. بهش نوشتن که آقا این مسجد کوفه امام جمعه و جماعت می خواهد. ولید ابن عقبه رو فرستاده، گفت کی بهتر از این؟ پس برادر مادری من. مست می آمد به نماز صبح، گاهی دورکت رو سرکت می خوند، گاهی تو نماز صدای گوسفند در می آورد، رو می کرد به پشت سرش معمومی، می گفت حال دارید بیشترش کنم؟ می گفتن خدا لعنتت کنه، بس حالا من به زبون خودم می کنم. به خدای جمله‌ای که الان من می خوام بگم هی تو دهنم دارم می گردونم، بگم نگم چیکار کنم؟ تو قنوت نمازش اگر ترس این نبود که این قطعات تاریخ در لفافه بمونه و فردا بالاخره ما مسئولیم، میگه تو نشستی بر منبر چرا نگفتی حقایق رو؟ ولی اصلا جا نداره اینا رو من بخوام عرض بکنم. در نمازش، در قنوت نمازش با معشوقش حرف میزد. بهت نگاه کنید تاریخ رو. علق القلب الربابا بعد ما شابت و شابا. اینا قنوت های ولید ابن عقبه است. میگه دل ما رو فلان زن نعوذ بالله خاکم بر دهن خرابکار برده، بعد از اینکه او پیر شد ما هم پیر شدیم. یه گوینده است، کسی است که تریبون در اختیارش قرار داد حکومت، و اینها از تریبون نهایت استفاده رو کردن در تخریب شخصیت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین با الغای شبهات. آقا چی میشه یک مرتبه جامعه به حدی افول میکند که حضرت رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا. عزیزترین افراد عالم رو ذلیل میکنند. چی میشه؟ دیشب محضرتون عرض کردم جلو ناقه امام سجاد وایستاده، پیرمرد محاسن سفید قرآن به دست، میگه الحمدلله الذی قطع قرن الفتنه، خدا را شکر که شاخ فتنه را شکوند. چی میشه آقا؟ یه عده گویندگان فاسق بر منبرها نشستن، پولها گرفتن پشت پرده، امتیازات گرفتن تا تونستن تخریب شخصیت کردن، مردم رو علیه ارزش‌ها شوروندن. خب یکیش ولیده، یکیش مغیرت ابن شعبه است. مغیرت ابن شعبه برید باز رزومه آدم رو ببینید، مرحوم علامه امینی رحمت خدا بر ایشون مفصل پیرامون ایشون حرف زده، صحبت کرده و خیلی‌ها در رابطه با مغیره نوشتن، متائنش رو نوشتن، زشتیاش نوشتن. جالبه این خیلیایی رو که عرض می‌کنم سنی‌ها، مثلا یکی مثل طبری برید ببینید چی نوشته، که وقتی آمد این به بصره در دوران خلافت خلیفه دوم حاکم بصره شد، مغیرت ابن شعبه حاکم بصره بود، وسط روز بدترین فواحش عالم رو دیدن چهار نفر از صحابه پیغمبر، دیدن بدترین فواحش عالم رو با زنی که همسر داشت مرتکب شد. بعدم خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام، بعد اون فحشا حمام نرفته آمد شد امام جمعه و جماعت، که وقتی گزارش کردن به خلیفه دوم، خب اینا رفاقت داشتن با هم دیگه، خلیفه دوم خواست مغیره رو و همه اون افرادی که این صحنه رو دیده بودن، اون چهار نفر هم خواست، گفت بیاید شهادت بدید. سه نفرشون دقیق شهادت دادن، این تاریخ طبری اینا رو نقل کرد، شرح ابن ابوالحدید اینا رو نقل کرده، ابن خلکان در وفیات الاعیان اینا رو نقل کرده، بعضی هاشون مفصل تر، بعضی هاشون به اجمال گفتن گذشتن، خیلی ها اینا رو نقل کردن. خلیفه دوم خواستش، او سه نفر آمدن دقیق شهادت دادن که آقا ما دیدیم. نفر چهارم که زیاد ابن ابی، پدر همی عبیدالله ابن زیاد ملعون، اینا ساخت و پاک کردن با مغیره و خلیفه دوم آمد گفت نه اینجوری که اینا میگن من ندیدم، یادم نیست، شهادت نداد، اونجوری که باید شهادت میداد شهادت نداد، کلیشو شهادت داد، گفت من دیدم که، ولی خب اونجوری که اینا میگن نه. خب طبق قانون شرع اگر چهار شاهد به دقت شهادت ندن، سه تا شهادت بدم اون یکی دیگه شهادت نده، طبق قانون اسلام اون سه نفر حد میخورن، اون سه نفر رو خلیفه دوم گفت برید حد بزنین. بعد مغیرت ابن شعبرم تبرئه کرد. امیرالمومنین علیه السلام تو این صحنه محاکمه حضور داشتن، فرمودن این امتیازاتی که داره خلیفه دوم میده به این آدم به خاطر اون خوش خدمتی است که تو کوچه ها کرد. متوجه ارجمه هستین؟ بعدم اون نکته جالب توجه اینه که از بصره برداشت گذاشتش کوفه، از بصره برداشت گذاشتش کوفه. نمیدونم آقایون چرا ما کوتاه اومدیم از این حرفا، چرا این حرفا رو نمیزنیم، چرا این متائنی که باید بازگو بشه نمیشه، چرا دچار خود باختگی شدیم. شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، ببخشید منو، عذر میخوام از محضر شما، ولی مراقب باشین، کلاه گشادی گذاشتن سرمون، ما حرف خیلی داریم برای گفتن، جسارت هم نمی کنیم، توهین هم نمی کنیم، بیادبی هم نمی کنیم، چون جسارت و توهین و سب و لعن علنی و یه حرفا مال ما نیست، مال اونیه که حرف نداره، ما حرف داریم برای گفتن. به چه مجوزی کسی که چهار نفر، خیلی خوب ببخشید، خیلی عذر میخوام، منافی با عفت ثابت نشد که شما مغیره رو حدش بزنی، ولی این که ثابت شد دیدن این آدم رو با خلوت در خلوتی با زن شوهر دار، این که دیگه ثابت شد، از توی این فسق در میاد یا نمیاد؟ به چه مجوزی این رو از بصره برداشتی آوردی منطقه مهمتر کوفه رو در اختیارش قرار دادی، یه فاسقی را امیر میکنی بر مردم و مسلمین در شهر کوفه که تا آخر عمرش این مغیرت ابن شعبه به ساحت مبارک امیرالمومنین بر منبرهای مسجد کوفه جسارت کرد؟ به کدامین مجوز. اینا رو که میتونیم سوال بکنیم. میگه آقا توهین نکن. خب بله ما اهل توهین نیستیم. نه این حرفا اختلاف درست میکنه. خب اگه این حرفا اختلاف درست میکنه، اولین کسانی که سنگ اختلاف رو انداختن اون کسانی بودن از اهل سنت که این حرفا رو تو کتاباشون نوشتن. امروز اگر اهل سنت منصف باشن باید به من جایزه بدن، باید منو تشویق بکنن، چون نشستم بر منبر احترام گذاشتم به آنان، تعظیمشون میکنم، از رو کتابای اونا دارم میخونم، احترام گذاشتیم بهتون، از رو کتاباتون داریم میخونم، باید تعظیم کنید من رو، باید به من امتیاز بدین، جایزه بدین. نه آقا اینا باعث اگه باعث اختلافه، خود چرا اینا رو نقل کردین؟ عبدالله ابن عمر یکی از سخنرانان و منبری های نامبروان در دوران سید الشهدا سلام الله علیه، از خلافت امیرالمومنین علیه السلام بگی بیا تا دوران سید الشهدا علیه السلام و بعد امام حسین، یه شخصیت شاخصی بوده یادم. بالاخره آقازاده است دیگه، پسر خلیفه دومه، خیلی ها بهش اعتبار دادن، اعتنا کردن، خصوصا که این آدم یه سر به سجاده داشت و اهل تسبیح و ذکر. و الان شما در رجال اهل سنت اگر دقت بکنید اسم پسر خلیفه دوم که میاد میگن رجل محتاط، یه آدمی که اهل احتیاط بود، از یه آدم های محتاط که الان هم تو جامعه ما زیادن. کار نداره آقا به مسائل سیاسی، خیلی براش مهم نیست یه حرفا، در حالی که خب اهل بیت ساست العبادن. امیرالمومنین علیه السلام خودش سیاستمدارترین انسان های عالمه. بالاخره توی صف بندی ها من باید یه جایی قرار بگیرم دیگه، در جبهه حق و باطل من یه جایی باید وایستم. خاره دیگه، بهش میگفتن بیا با امیرالمومنین بیعت کن، نگاه کن همه باش بیعت کردن، میگفت نه، ببینید سعد ابن محمد ابن مسلمه و سعد ابن ابی وقاص با علی بیعت نکردن. او سعدی که اول گفتم به امیرالمومنین سب نمی کرد، ولی بیعت هم نکرد با امیرالمومنین هیچ موقع. دو نفر از صحابه پیغمبرن که لعنت خدا بر هر جفتشون، نگاه کنید با علی بیعت نکردن، پس معلوم میشه علی مشکلی داره. ای بابا این همه امت اسلامی رفتن بیعت کردن با امیرالمومنین، نه این دو نفر به همین آدم، همین آدم با ابوبکر ابن ابی قحافه بیعت کرده، عبدالله ابن عمر، در حالی که ابوبکر ابن ابی قحافه چند نفر مگه باش بیعت کردن؟ تمام کسانی که با ابوبکر بیعت کردن به 7 نفر نمیرسن. تو چطور اونجا بیعت کردی؟ نگفتی که امت اسلامی، بزرگان علما اسلام، شخصیتی مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینا بیعت، زبیر، اینا بیعت نکردن با ابوبکر؟ چرا این حرف رو نزدی؟ تا زمانی که زنده بود حاضر نشد با امیرالمومنین بیعت کنه. عبدالله عمر اینجوری بود تا زمانی که زنده بود. حالا خیلی داستان داره، من بخوام ورود بکنم در رابطه با این آدم حرف بزنم خیلی میشه گفت، ولی از بحثم میمونم. یکی از گویندگان منبری های نامبروان دوران سید الشهدا علیه السلام یادم که همه هم بهش اعتبار دادن، اعتنا کردن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، در جلد دهم القدیر چند صفحه برای عبدالله عمر نوشته. اون نکته‌ای که شاهد عرض منه اینه، آقایون مرحوم علامه امینی رحمت خدا بر ایشون میگه حقیقت قصه رو اگر میخواهید بدانید، خون سید الشهدا علیه السلام به گردن عبدالله عمر است و اون روایت جعلی که تو این سریال مختارنامه شخصیت عبدالله ابن عمر رو درست نمیگن، تعریف نمیکنن، ببخشید من شفاف میگم، نه یعنی یه گوشه‌هایی میگن ها که آدم کناره‌ای بود و یه سرش به سجاده بود و رو به کعبه نماز میخواند و تمام. علامه امینی که مجتهد ولایته و کار کرده در این عرصه و نظیر نداره در قرن ما، میگه آقا خون سید الشهدا به گردن عبدالله عمره. اتفاقا سخنرانی علامه امینی هم موجوده، یعنی غیر از این متنی که من آدرس دادم برید ببینید، سخنرانی ایشون موجوده تو این مدرسه نواب در محضر مرحوم آیت الله اسد محمد هادی میلانی ایشون منبر میرفت، یعنی پای منبرشون مرجعی نشسته بود و روی منبر دقیقا همین حرف رو زد. هنوز فرمایششون تو گوش منه چون من صوتش رو گوش دادم، حالا کیفیت چنداری نداره ولی قابل استماع. خون سید و شهدا به گردن عبدالله عمر. بعد دیگه مفصل نقل کرده. از کجا نقل میکنه؟ سنن بیهقی. رسالت به ساحت مبارک شما نباشه، سنن بیهقی نقل کرده. چی نقل کرده؟ معاویه در سال آخر عمرش بلند شد راه افتاد توی شهرهای مختلف و همه اون مراکز، یعنی تحت کنترلش. برای چی؟ برای بیعت گرفتن برای یزید. رسید به مدینه، آمد رفت بالای منبر، مردم هم پا منبرش نشستن، بالاخره خلیفه داره منبر میره، همه آمدن در مجلسی که تو اون مجلس امام حسین هم حضور داشتن، عبدالله زبیر هم بودن، عبدالله عمر هم بودن، خیلی ها بودن. شروع کرد از یزید تعریف کردن که این یزید من اقتصاد میدونه، این یزید من ببخشید اهل تعامل با دنیاست، این یزید من ارتباط خوبی داره با مسیحیان، این یزید من اله، این یزید من بله، این یزید من خوش اخلاقه، از این چرت و پرتا. یهو امام حسین علیه السلام تو جلسه بلند شد فرمود که انک تصف رجلا مجهولا، گویا یکی رو داری تعریف میکنی، ازش وصفش میکنی که ما نمیشناسیمش، ما نمیدانیم یزید تو سگ بازه، نمیدانیم یزید تو میمون بازه، نمیدانیم یزید تو شارب الخمره. امام حسین بلند شد از مجلس اومد بیرون، پشت سر سید الشهدا عبدالله عمر آمد به امام حسین گفت ما با شماییم. معاویه دید نمیتونه از مردم، همه جا بیعت گرفته بود برای یزید، دید تو مدینه نمیتونه، بلند شد آمد بیرون. از مدینه آمد به شام، تحقیق کرد که چیکار باید بکنیم، حالا چجوری بهش رسوندن نمیدونم. گفتن که اگر میخواهی مردم مدینه رو از خودت بکنی باید بزرگانش رو از خودت بکنی. یکی از بزرگان مدینه عبدالله عمر. پشت پرده علامه امینی نقل میکنه 100,000 دینار خیلی پول بوده در اون دوره، هر دیناری یه مثقال طلا بود و میارزه دیگه، آقا حکومت دیگه. الان این متمولا مثلا گاهی میبینی 100 میلیارد تومان هزینه میکنن برای اینکه بشه مثلا آره دیگه، خب بله دیگه، خیلی پول بود. پشت پرده میده به عبدالله عمر، میگه من کار ندارم، بیعت مردم مدینه با تو. بعد مدتی معاویه به درک الاسفل الی النار ملحق میشه، میمیره. یزید بر اریکه قدرت تکیه میده، شروع میکنه نامه نوشتن جای مختلف به فرماندارانش که یالا بیعتا رو برای من جمع بکنید. من جمله یه نامه میده به مروان که بیعت مردم مدینه رو برای من بفرست، خصوصا 3 نفر، حسین ابن علی، عبدالله زبیر، عبدالله عمر، این 3 تا باید با من بیعت بکنن. مردم پیرو سید الشهدا علیه السلام میگن ما با کسی که سگباز و میمون با. مفصل دیگه شنیدید که وقتی امام حسین رو دعوت میکنه مروان، آقا سید الشهدا میفرمان مثلی لا یبای و مثله، نه حسین، مثل امام حسین، نه با یزید، با مثل یزید بیعت نمی کند. چی دارید میگید تو؟ خداحافظ شما. اختلاف افتاد تو مردم چیکار کنیم، یه عده گفتن بیعت کنیم، یه عده همه بیعت کردن همان بیعت کنیم، یه عده گفتن نه به پیروی سید الشهدا. آخر سر نتیجه این شد، طبق سنن بیهقی بنده دارم عرض میکنم، که 5 نفر به نمایندگی مردم مدینه بلند شن برن شام، یزید رو از نزدیک ببینن و رصد کنن. بعد از سفر اینا بیان گزارش کنن، پیرو اون گزارش مردم تصمیم بگیرن بیعت بکنن یا نکنن. این هیئت به سرکردگی ابو ایوب انصاری رفتن، بعد از چند روز برگشتن، یعنی بعد چند ماه برگشتن، حالا دیگه همه نشستن تو مجلس، امام حسین، باز عبدالله زبیر، عبدالله عمر، دیگران. ابو ایوب انصاری اومد بالای منبر گفت مردم این چند ماهی که ما رفتیم و یزید رو دیدیم، یزید خیلی به ما لطف کرد، خیلی تحویلمون گرفت، سفره‌های آنچنانی، غذاهای آنچنانی، خیلی تحویل گرفت بارو، مهمونداریش خوب بود، ولی یه مشکلی داره یزید. حالا همه منتظر اینن که این مشکل رو بشنون. گفت یزید دین نداره. یکی دیگه از اون 5 نفر صداشو بلند کرد، گفت تو اون ایامی که ما اونجا بودیم ندیدیم نماز بخونه. یکی دیگه گفت تو اون ایامی که اونجا بودیم ندیدیم بین محرم و نامحرم فرق بذاره. یک تشنجی توی مجلس ایجاد شد، عجب ما میخوایم با کی بیعت بکنیم؟ با کسی که خودش رو خلیفه تو رسول الله میدونه و نماز نمیخونه؟ کسی خودشو خلیفة رسول الله میدونه اهل حرف احشاییه؟ گفتن نمیشه. اینجا امام حسین زمین خورد. چطور؟ عبدالله عمر کنار منبر پیغمبر بلند شد، شمشیرش هم در آورد. اون کسی که گفت بشینید و بشنوید که من پسر خلیفه میخوام سخن بگم با شما. حالا یه آدمی که یه عمر سر به سجاده و مهر و تسبیح و به حسب ظاهر کاری نداره با حکومت و آره دیگه، مردم همیشه فریب میخورن، عموم مردم که تشخیص ندارن، آره دیگه. اینجا هم جاشه دیگه. گو بشینید آقا، کسی حرف نزنه، سخن نگید. شمشیرشو در آورد. اون کسی که متعلق به منه، از نزدیکان من، کنیزان من، غلامان من، بچه های من، اگر بخواهن تخلف بکنن جوابشون این شمشیره. اما شما مردم، من یه دونه حدیث میخونم برای شما، شما و این حدیث. حالا همه گوشات تیزه که یه آدم میخواد روایت از پیغمبر بخونه، اونم در این چنین بزنگاهی که ما میخوایم آقا تعیین تکلیف کنیم. خب بفرمایید پیغمبر چی فرمودن؟ بنده با این دوتا گوشم از پیغمبر شنیدم که حضرت پیغمبری فرمودن بعد از گناه شرک گناهی بالاتر از این نیست که بیعت خلیفه را بشکنید، ولو اون خلیفه یأکل فی طعامه خنزیرا و یشرب فی شرابه خمرا، ولو اون خلیفه در غذاش خوک بخوره و در اشربه‌ای که جلوش میذارن شراب بخوره. من با گوشام از پیغمبر همچه روایت رو شنید. خود دانید. اینجا امام حسین اومدن اسباب اساسیشون رو جمع کردن. دیگه مدینه جایی برای سید و شهدا نبود. آمدن مکه. مردم مدینه رفتن برای بیعت با یزید. بابا خودش اپ این آدمی که یه سره سر به سجاده داره، رجلون محتاط. مگه میشه این آدم دروغ بگه؟ مگه میشه این انسان نسبت ناروا به پیغمبر بده؟ زمین خورد. پیغمبر توسط اهل حدیث، ببخشید، امام حسین علیه السلام توسط اهل حدیث زمین خورد، کسانی که روایت میخوندن برای پیغمبر، برای مردم. تمام شد. امام حسین علیه السلام، اینجا مرحوم علامه امینی میگه آقا امام حسین کشته یک حدیث جعلی است. حالا بیایم به زمانمون، برگردیم دوره خودمون. ببخشید من به ساعت شما جسارت نمیکنم، خودم میگم آج آقا کجا نشستی داری حرف گوش میدی؟ یا دریابید که جوونا رفتن. خب حق دارم برم. این جوون از کدوم منبع داره اطلاعات میگیره؟ الان چه منابع خبری بر ما مسلطن؟ کیا دارن به ما خبر میدن؟ حالا فکر کردیم، دقت کردیم. یا اونجوری که باید جوانها پای ارزشها محکم نیستن. حالا البته من که قبول ندارم، یعنی اینجور منفی بافی و سلبی حرف زدن درست نیست، ولی خب تا یه حدش درسته دیگه، واقعیات رو که نمیشه کتمان کرد. این گوشه از کجا داره خبر میگیره؟ اثر میذاره. جالب توجه اینه، به هر کی هم نگی میگه آقا منبع من موثقه. خب اونی هم که پا منبر عبدالله عمر نشست و رفت با یزید بیعت کرد، آقا منبع موثق عبدالله عمر. چی میشه یهو جامع علیه ارزش ها به پا میخیزد؟ پای چه منبری نشستم؟ حرف از کی دارم میشنوم؟ چه شبهه ای الان الغا شده؟ این الغای شبهات، پاسخ براش دارم ندارم؟ به دنبال تحقیق هستم نیستم؟ خدا رو به وجاهت حضرت سید و شهدا علیه السلام قسم میدم که توفیق عمل به این حرفا رو به همه ما تفضلا مرحمت بفرماید. خب شب چهارم معمولا روزه اصحاب میخونن دیگه، درسته؟ من با اجازتون چند جمله ای میخوام امشب برای حبیب ابن مظاهر صحبت بکنم. سلام خدا بر حضرت حبیب. ببخشید دیگه، الان خورده نگیرید به من. این روزها خدا رحمت کنه حسن جمالی رو، وقتی بهش میگفتن که یکی، یعنی به حسن جمالی گفته بود که شما که هر ساله میایی مثلا روزه قاسم بخونی تکراری میخونی، روزه اصحاب بخونی تکراری میخونی، روزه ابوالفتح تکرار میخونی. و ایشون خدا رحمتش کنه گفته بوده نه فردا بیاید میخوام روزه جدید بخونم. تا حالا میخوندیم مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتند و در علقمه نتونستن آب رو حمل بکنند و بالاخره به نتیجه نرسید و دست آقا رو بریدند و تیر به چشم مبارک زدند. و بیاید فردا میخوام بگم که حضرت عباس در فرات غرق شد. بیاید که میخوام بگم مثلا نعوذ بالله خاکم بردن حضرت علی اکبر رو برق گرفت. آره دیگه، روزه های سید و شهدا تکرار دیگه. وقایع کربلا رو حالا ما منبرمون باید فرق بکنه، باید جدید بشه، متناسب با مباحث روز باشه. روزه رو که دیگه باید همون تکرارها رو بگیم. و خصوصیت روزه های اهل بیت اینه که با همه تکرارهاش باز نوعه. یعنی مثلا من الان به عنوان مثال 100 بار تا حالا روزه حضرت زهرا رو به یک شکل و شیوه خوندم، باز دوباره میام بخونم، باز حس میکنی که تازه، یعنی مستمع اینجوری داره نشون میده تازه است، جدیده. چند مرتبه تا حالا شما شنیده اید از آب هم مزایقه کردن کوفیان؟ خدا وکیلی چند بار شنیده؟ باز الان که من دارم میخونم حس میکنید نوع جدید. خوش داشتن حرمت میهمان کربلا، خدا رحمت کنه محتشم رو، انگار همین الان گفته. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید. چند بار شنیدید حالا؟ خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشتگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. جدیده، نوه. والا این خصوصیت روزه اهل بیت. شما یه سریال تکراری رو دو بار سه بار نگاه کنید، دفعه چهارم مثلا میاد پخش کنه، حوصله نداری، میگه خاموشش کن دیگه، حوصله ندارم نگاه کنم. آره، ولی چند بار تا حالا شنیدی میزد مرا مغیره و یک تن به او نگفت؟ چند بار تا حالا شنیدی زن را کسی مقابل شوهر نمیزند؟ نوع داغه، میخوای براش داد بزنی. امام حسین وقتی داشتن میمدن طرف کربلا، میدونید دیگه، برای خیلی ها حضرت نامه نوشتن. یکی از نامه هایی که حضرت نوشتن به حبیب ابن مظاهر بود، قربون این حبیب برم. خب نامه رو حضرت براش نوشتن مفصله، من حسین ابن علی الى رجل فقیه حبیب ابن مظاهر، بالاخره میخوای بیای کمکمون کنی، بسم الله. حالا من به بیان خودم به ماحصل رو عرض میکنم، ولی اون نامه خیلی نکات داره. وقتی نامه افتاد دست حبیب، طبق نقلی که مرحوم محدث قومی در نفس المحموم دارن، اوضاع کوفه اوضاع خفقان بود. خیلی حبیب نمیتونست، بالاخره حبیب سرشناس بود، نمیتونست رسمی بزنه بیرون. چیکار کرد؟ آمد و حتی نمیتونست از نامه پرده برداری بکنه، حتی نسبت به نزدیکترین افرادش، خانومش، میترسید که نکنه تو این شوری که افتاده است در میان مردم کوفه و خیلی ها خلاصه تغییر کردن، زن من هم تغییر کرده باشه. آمد زنش رو محک بزنه، گفت بله امام حسین برای من نامه نوشته. گفت چی نوشته؟ سید و شهدا نوشته که بلند شو بیا کمکم کن. گفت خب تو چی میگی؟ چیکار میخوای بکنه؟ گفت من که نمیتونم برم. یعنی چی نمیتونم برم؟ یعنی این که بالاخره من زن دارم، زندگی دارم، خانه دارم، کلی ثروت داشته حبیب ابن مظاهر، دنیایی دارم، نمیتونم برم. این مطلب، این تیکه‌ای رو که میخوام بگم، خدا رحمت کنه استاد مرحوم آیت الله حسین حمزه موسوی تبریزی، ایشون اینجوری میگفت، میگفتش که این قسمت رو عرض میکنم که ایشون میفرمودن که زن حبیب به حبیب گفتش که بشین، اینو نشوندش داخل بقولی خانه و خودش رفت داخل حجره، یه چادری برداشت آورد انداخت روی سر حبیب، گفت تو بشین خانه داری کن، این نامه پسر فاطمه نباید بدون جواب بماند، من میرم. وقتی این صلابت رو از همسرش مشاهده کرد، گفتش که نه، من میخواستم محکت بزنم، چون شرایط بالاخره شرایط خاصیه، من مدت هاست منتظر این نامه هستم و مدت خواست در انتظار این نامه، باید برم، ولی چون شرایط، گفتم شرایط خاصی بود، حبیبم سرشناس بود، داره که اسبش رو، افسار اسب رو داد به دست غلامش، گفتش که برو تو بیابانها در نخلستانها منتظر باش، من خودم رو میرسانم. غلامم به اصطلاح اسب رو گرفت و آمد توی نخلستان تا حبیب ابن مظاهر بیاد. با تأخیر حبیب خودش رو رسون، میگه تا وارد نخلستان شدم دیدم صدای زمزمه میاد، آمدم پشت نخلی دیدم این غلام دست میکشه به یال اسب، میگه قصه نخوری تو، حتی اگر حبیب نیاید من خودم تو رو سوار میشم، تو به یاری پسر فاطمه میری. خدا وکیلی، معرفت رو ببین، معرفت رو ببین. حبیب خیلی خوشش آمد، آمد جلو و گفتش که غلام به خاطر این ادبت آزادت کردم در راه خدا، برو. افتاد به پای حبیب که عمری، حالا دیگه باز بیان منه، عمری نوکری تو رو کردیم برای همچین روزی که میخوای بری نوکر امام زمانت بشی و منم در رکاب تو، منو باید با خودت ببری، به حقی که خدا به گردنت داره باید منو با خودت ببری. خلاصه از این طرف دو نفری را افتادن، از اون طرف امام حسین علیه السلام، زود میگم فیض واگذار کنم، امام حسین کربلا 12 علم تقسیم کردن، یه علم رو داد به مسلم بن اوسجه، یه علم رو داد به زهیر بن قین، اون علمدار اصلی حضرت سید الشهدا قمر منیر بنی هاشم، یه علم رو آقا نگه داشتن، فرمودن صاحب این هنوز نیومده. همه منتظر بودن که صاحب این کیه، به آقا خبر دادن، سیاهی از کوفه پیدا شد طرف کوفه، آقا فرمود بریم استقبال که حبیبم آمد. جانم به فدای تو.